موضوع صحبت خانم دکتر روحانی Dependent Personality Disorder و یا شخصیت وابسته است. خانم دکتر سیما روحانی،
موضوع صحبت برای من، میخوام مشخصا راجع به شخصیت وابسته یا Dependent Personality Disorder صحبت بکنم که همونطور که آقای دکتر فرمودن بسیار در جامعه و فرهنگ ما بهش زیاد برخورد میکنیم. قبل از اینکه وارد اون قسمت بشم، میخوام به طور خلاصه بگم که در زمینه اختلالات شخصیتی، همونطور که استادان ارجمند قبلا فرمودن، ما سه گروه داریم: گروه A، B و C. Dependent Personality Disorder در گروه C هستش و در همراه این اختلال شخصیتی در این گروه شخصیت دوری‌گزین Avoidant Personality و شخصیت وسواسی مجبور یا OCD Personality Disorder که خانم دکتر محمودی استاد ارجمند و خانم دکتر معتقل راجبش صحبت کردن. حالا چرا این دوتا رو با Dependent Personality Disorder با هم همخونه کردن، در یک مجموعه قرار دادن؟ علتش اینه که هر ستای اینها ریشه در استراب دارن و به همین دلیل شباهت هایی به هم دارن و این گروه رو به این دلیل گروه مضطرب یا هراسان یا ترسان هم بهشون میگن. از دیرباز جامعه روانشناسی به این شخصیت وابسته علاقه نشون میداده، مورد توجه بوده، ولی چیزی با این مشخصات نداشتیم ما تا از زمان فروید. شاید اولین اشاره رو شروع کردن با شخصی به اسم کارل ابراهام که با فروید شروع کرد و بعدا خودش رسن این رو به صورت وسیع چاپ کرد و شخصیت رو آورد معرفی کرد به اسم اورال کاراکتر، یعنی شخصیت دهانی، و این رو در سال 1924 منتشر کرد و تقریبا یک با این صفاتی که کمابیش نزدیک به همین صفاتی که ما دید در دیپندنت میشناسیم. بعدها این آمد شد در DSM 1 سال 1952 در چاپ اول کتاب تشخیصی DSM وارد شد، ولی نه به صورت خودش، به صورت یک زیرگروهی برای پسیو اگریسیو دیسوردر، یعنی شخصیتی که پرخاشگر و منفعله. پس بنابراین شد ساب گروه اون. بعدا این کم کم پیشرفت کرد تا سال 1980 که در DSM 3 و بعد بالاخره با این ویژگی های شخصیتی که ما امروز میشناسیم در DSM 4 یا چهارمین DSM ازش یاد کرده. منتها وقتی که صحبت میخواییم بکنیم راجع به Dependent Personality یا شخصیت وابسته، یه ذره فرق میکنه با اختلالات شخصیتی دیگه. چرا؟ برای اینکه پارامتر فرهنگ خیلی درش دخیله و صحبت و بحث و گفتگوی زیادی هست. خب طبیعتاً ما به عنوان انسان هممون به هم تا یه حدی متکی هستیم، به هم نیاز داریم. حالا این نیازمندی کجا حالت طبیعی و نرمال داره و از کجا ما این خط رو بکشیم بگیم تا اینجا این خوب و سلامت، از اینجا به بعد دیگه سلامت نیست؟ خب این خط کشی مستلزم شناخت فرهنگ این شخصی که به ما مراجعه کرده. پس بنابراین وقتی که به هر حال این تیپ شخصیت وارد DSM-4 شد، یه سری صفاتی رو براش قرار دادن و از اون زمان به بعد، بعد از DSM اول از سال 1952 به این ور، خیلی تحقیقات و استادیای زیادی راجع به این شخصیت وابسته انجام شده که همه‌شون به طور عجیبی همگونی و همنوایی داشتن در توصیف این شخصیت، یعنی صفات ویژه‌ای که به این شخصیت میدن: مطیع، آرام، سربزیر، حرف گوش کنه. میبینین کلماتی رو استفاده میکنن که ما به ویژه با فرهنگی که ما ازش بلند شدیم کلمات بدی نیست، معنی بار فرهنگی منفی نداره. بنابراین وقتی که خب این توصیفات رو میشنویم از خودمون سوال میکنیم که خب اشکال چیه، اینا اشکالی نداره. به هر صورت این مسئله بسیار مد نظر ما باید باشه به عنوان آدمایی که به عنوان کلینیشن ها توجه بکنیم که این فردی که به ما مراجعه کرده از کدوم فرهنگ اومده. به ویژه اگر که فرد ایرانی هستش که ما به خوبی با ویژگی‌های فرهنگیش آشنا هستیم، باید بدونیم که این صفاتی که من گفتم، سر به زیر و مطیع و فرمانبر، اینها بسیار صفات خوبی هستن. کما اینکه ما شعر گفتیم زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه. دیگه مقامو تا این حد بردیم بالا که چقدر خوبه که آدم مثلا حرف گوش کن باشه و سر به زیر باشه و حالا پارسا رو دیگه هر جور که شما دوست دارین توصیف کنین. ولی به هر حال اینها با تار و پود ما عجین شده و وقتی که خلافش رو داریم رفتار میکنیم یا کلینیشن ما میگه رفتار کنیم، شاید نوعی عذاب وجدان پیدا میکنیم. کما اینکه من با افرادی که به هم مراجعه میکنن که با این ویژگی، این اختلال شخصیتی دست به گریبانن، غالبا گزارشی که به من میدن اینه که من وجدانم ناراحته، من عذاب وجدان میگیرم. و این خیلی از نظر من قابل فهمه، برای اینکه میدونم ریشه کهن داره. تا بچه بوده باید اطاعت پدر مادر میکرده، تو چشم پدر نگاه نمیکرده، سرش پایین بوده. به هر حال تمام چیزهایی که ما میدونیم، ولی اون رو همیشه ما مد نظر قرار میدیم. ما الان اینجا هستیم در جامعه آمریکا و یک کتابی هم داریم اسم کتاب DSM-4 تشخیصی، این و به ما میگه که این اختلال شخصیتی 7 تا ویژگی داره، اگه 5 تا یا بیشتر رو دیدید پس این فرد این اختلال شخصیتی رو داره. ولی من فکر نمی کنم کاملا انقدر سیاه و سفید ما بتونیم برخورد بکنیم، چون ما انسانیم و روابطمون بر اساس مجموعه ای از عوامله. ولی به هر صورت میخوام که علائم رو بگم که یه ذره روشن‌تر باشه، گرچه که بسیاریش وجه اشتراک پیدا میکنه با صحبت‌های استاد ارجمندم آقای دکتر هولاکویی در زمانی که راجع به انسان مهرطلب صحبت میکردن، خیلی هاشون شبیه به هم میشه. ولی از نظر بالینی، از نظر DSM-4 میگه اولین چیزی که نظر ما رو جلب میکنه در افرادی که دیپندنسی دارن، مشکل اختلال شخصیتی وابسته دارن، اینه که نیاز مبرم، وافر و بیش از اندازه به این دارن که دیگری باشه که ازشون نگهداری کنه. این اولین چیزیه که در موردشون هست. یعنی اگر این افراد چنین شخصی رو به عنوان کسی که ازشون مواظبت و نگهداری میکنه نداشته باشن، در هم میریزن. حالا وقتی میگیم نگهداری میکنه، نه فقط از مسئله غذا دادن، لباس پوشیدن، از مسئله فیزیکی نیست، ایموشنالی بیشتر عاطفی بهش متکی هستن به این فرد که باید در زندگیشون باشه. و این باعث میشه، این نیاز مبرمه که باعث میشه که فرد بسیار مطیع و فرمانبر بشه، برای اینکه میترسه که این منبع امید و حمایت رو از دست بده در حقیقت. بعد علامت بعدی رو که اینها بیشتر باش مشکل دارن تصمیم گیریه. اینا خیلی سخت تصمیم میتونن بگیرن، حتی در مورد مشکلات، یعنی در مورد مسائل عادی و روزمره. مثلا صبح بیدار میشه، فرض کنین یه آدمیه که فانکشنال هم هست، وقتی ما از شخصیت وابسته صحبت میکنیم، اینو خاطر نشان بکنم که فکر نکنیم ما از یه آدم ضعیف ناتوانی که افتاده یه گوشه خونه داریم صحبت میکنیم، تا اون حد هم ممکنه پیش بره. اما خیلی ها رو شما در اجتماع میبینین که فعالن، کار میکنن، شغلای دارن که مثلا مستلزم تلاش و زحمت و کار بوده، اما وقتی به زندگی و به خودشون میرسن در انتخاب چیزای کوچیک در میمونن. مثلا صبح میخوان برن سر کار، نمیدونن چی بپوشن، باید حتما اون شخص بیاد بگه اینو بپوش یا اینو بپوش. بهشون بگه چی کار کنن. تصمیمات کوچیک نمیتونن بگیرن. مثلا فرض کنه یه شخصی میتونه یه دکتری باشه که داره کار میکنه، اما نمیتونه اگه میخواد آفیسش رو رنگ کنه چه رنگی میخواد انتخاب کنه. مثال از این قبیل، خیلی تصمیمات ساده براشون حتی مشکل میشه گرفتنش. و دیگه اینکه کلن مسئولیت های زندگی رو تماما به عهده دیگری واگذار میکنه، یعنی راحت از تو جاده زندگی میزنن کنار، میشینن کنار جاده زندگی، در حقیقت بغل دست یعنی هیچ وقت پشت فرمان زندگی نیستن، اینطوری میتونم بگم، بیشتر مسافرن و فرمان زندگی رو میدن دست یه شخص دیگه. در تمام قسمت‌های زندگیشون، قسمت‌های مهم زندگیشون دیگری است که تصمیم میگیره. مثلا چی بخونن، چه شغلی داشته باشن، کجا زندگی کنن، با کی معاشرت کنن، کجا برن، کجا نرن، هر چی هست در رابطه با یه فرد دیگر، تایید و تصویب و تایید این فرد براشون نیاز مبرمه و باید بهشون برسه. یعنی حالتش مثل یه حالت آدم معتاده، معتاد به این اپرووال شده، معتاد شده به این تایید دیگران. و اینا افرادی هستن که معمولا خیلی سخت دست به شروع کاری میزنن، اصلا شروع کردن برایشون کار سختیه. اگر کسی باشه که کمکشون کنه، که بیشتر وقتا همین فرد مهم زندگیشونه، که حالا یا پدره یا مادره یا همسره یا دوست، حالا در فرهنگ ما غالبا از یک پدر مادر بسیار کنترولینگ بعد پناه میبرن به یه فردی که همه این کارها رو براشون انجام میده، در نتیجه همون وابستگی ادامه پیدا میکنه. و برابر این، اینها اگر این فرد مهم زندگیشون کمکشون کنه، راشون بندازه، بعد میتونن حرکت بکنن. اما شروع کردن براشون خیلی کار سختیه. یکی از دلایل این که معمولا داوطلبانه کاری رو شروع نمیکنن اینه که دو دلیل داره. اولا اینکه فکر میکنن موفق نمیشن، یعنی ذهنیتشون ذهنیت اینه که فایده نداره، من بلد نیستم، من نمیتونم. یکی این که اگر بدونن حتی تواناییشو دارن، باز این کار رو نمی کنن، برای اینکه میترسن موفق بشن، بعد اون فرد بفهمه که اینها توانایی دارن، بعد دیگه با این نفس حمایتشون کنه. بنابراین از هر طرف که برین، اینا ترجیح میدن هیچ کاری نکنن، بذارن یکی دیگه کارا رو انجام بده.